اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره، معصومه، زکیه، مطهره، و همچنین ولادت حضرت امام که کردن ما حق حیات دارن در این آخر الزمان، و سال روز پیوند مبارک حضرت آمنه با حضرت عبدالله علیهم السلام، و جمعه شام جمعه هم بود و روز عید، عید مؤمنی. انشالله که مجموعه این بشارت ها ما رو به فرج حضرت حجت ارواحنا فدا نزدیک کنه و پیروزی نهایی لشکر اسلام رو در تمام جبهه های نور علیه ظلمت انشالله تضمین کنه. استجابت این دعا، سلامتی رهبر معظممون، یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
وقتی خدای متعال حضرت زهرا سلام الله علیها رو به این دنیا عنایت کرد، نه فقط به رسول مکرم اسلام، که البته این دنیا شأن و ظرفش نیست که چنین نعمتی رو بهرمند بشه، ولی از بهره، از وجود حضرت ایشون همه عالم بهره میبره دائما، الالعبد، از ازل تا ابد. چرا؟ وجود مقدس رسول مکرم اسلام این قابلیت رو، این ارزش رو داره که چنین اتفاقی بیفته. حضرت زهرا رو خدا به پیغمبر عنایت کرد، سندم پاش زد، مهر دائمی باش زد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، من به تو دادم. انا اعطیناک الکوثر، بله، وجود اقدس پیغمبر اکرم این قابلیت، این لیاقت، این شأنیت رو دارن که خدای متعال چنین نعمت عظیمی رو به او کرامت کنه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. خب به شکرانه این نعمت پاشو نماز بگذار، وانحر، نهر کن، قربانی بده. اتفاق خیلی مهم میافتاده، فصل لربک وانحر. نمیدونم حالا قدیم خونده بودم، الان فرصت مراجعه متاسفانه پیدا نکردم که حضرتش چند تا شطور نهر کرد بابت این نعمتی که خدا داد. ما خدا به اون بچه بده، بالاخره با یه دونه گوسفند اونم حالا اسمشو میذاریم عقیقه، که بالاخره یه جوری از برکات عقیقه هم استفاده بکنیم. نه، ونحر، پاشو نهر کن، شطوری رو قربانی کن. حالا یه دونه چند تا شد دیگه، من یادم نیست. ان شانعک هو الابتر، این جمله آخریه خیلی عجیبه، خیلی مهمه. در ولادت وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها توجه به این جمله آخریه خیلی مهمه. ان شانعک هو الابتر، خب یه عده ملامت میکردن، طعنه میزدن، حرف میزدن به رسول خدا. خب از نزدیک 60 سال که سنشه، پسری هم که نداره، این پیغمبری و این حرفا ما تا دیدیم انبیا به سرانشون هم براخره ارث رسیده، ذریتن بعضها من بعض همینجوری اومده. تا حالا هیچ پیغمبری ادامه پیدا نکرده با دخترش، هیچ اتفاقی در بین این 124 هزار پیغمبر اینجوری نیفتاده. خدا هم این چی کارایی میکنه، یه جوری اینها رو دور میزنه، غافلگیر میکنه دشمنان اسلام رو، که واقعا هیچ راه، نه راه پسی دارن نه راه پیش. یریدون لیطف نور الله به افواهم، فکر میکنن میتونن حالا با پف کردن خورشید خدا رو خاموش کنن. والله متم نوره، والله متم نوره، اوست که تمام میکنه نورش رو. خب خدای متعال وقتی طعنه میزدن به رسول خدا، خب تمام میشه دیگه، حالا یه وقت تحملش بکنیم، سنی که نداره. همین اتفاق برای انقلاب ما افتاد، یه دیگه گفتن خب حالا امام بالاخره 70-80 سال سن تموم میشه دیگه، بعدش کارش میکنیم. یا همین الان خدا انشالله عمر شریف نائب امام زمانمون، رهبرمون رو به عمر حضرت نوح و بیشتر از عمر حضرت نوح برکت بده. 900 سال که چیزی نیست، خدا بخواد که میتونه دیگه. مهدیش الان نزدیک 1000 خورده، 1200 خورده ای ساله، 900 سال که خیلی کم. خدا انشالله عمر ایشون رو طولانی کنه، البته نه به خاطر این که طولانی بشه تا امام زمان بیاد، نه ایشون همین الان امام زمان بیاد، متو عمرشون طولانی باشه که امام زمان هم طولانی باشه، ازش باشه. ولی الان خیلی یاد مترصد اینن که بالاخره بعدش کارایی بکنیم. میگنم به زبانم میگن، مثلا صحت رو به خود آقا میگن خیلی وقتا، و بعد از شما کی آخه؟ شما اجازه بدید الان ما جریان شورایی رو تو قصه ولایت فقیه کلید بزنیم که بالاخره الان بحثش تا شما هستید جا بیفته، تا بعد از شما به مشکل نخوریم. مثلا قصه آمریکا بود، من به امام گفتم شما بذارید این چند تا مسئله رو حل کنیم، چون بعد از شما واقعاً بعضیا چی فکر میکردن؟ چون بعد از شما سخت میشه دیگه این مسئله رو حل کرد، کی واسه رابطه با آمریکا؟ شما اجازه بدید ما در زمان حیات شما رابطه با آمریکا رو حل کنیم. واقعاً ما که بچه بودیم، خورد بودیم زمان حضرت امام، اگه میفهمیدیم اون روزا این حرفا رو، بعید میدونم کسی میتونست جلودارمون باشه. نه اینا رو بعداً فهمیدیم، الان داریم میفهمیم، الان داره تو کتاب خاطرات آقای هاشمی چاپ میشه، الان داره تو مصاحبه هایشون مکرر هی در مکرر میگه. بله ما به امام گفتیم این چند تا مسئله رو حل کن، تا وقتی زنده اید حل کنید، چون بعد از شما این مسئله سخت میشه، یکیش موضوع آمریکاست. یا حضرت عباس بعضی ها چجوری نگاه میکنن؟ این کجا رو نگاه میکنن؟ همین اتفاق الان داره میفته، اصرار میکنن گاهی اوقات به مقام معظم رهبری که آقا این مسئله رو بذارید الان تا شما هستید حل کنیم. بیاییم بحث شورایی شدن ولایت فقیه و رهبری و اینها رو روش بحث کنیم، این جا بیفته تا بعد از شما کسی. بعدش هم مثبت حرف میزنن دیگه، یعنی هیچ کسی در حد و توان شما نیست که بتونه بعد از شما مملکت رو اداره بکنه، از پس الان این مشکل رو حل کنیم. اینو میگن ها، البته آقا هم قرونشون برن پاسخ خیلی دندان شکنی میدن. پاسخش هم میخواید بدونید؟ آه. یکی از پاسخهایی که ما شنیدیم ازتشون دادن، گفتن که نخیر، تا من زندم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بعد از این که حالا من رفتم هر کاری خواستید بکنید بکنید، به من ربطی نداره. با این مضمون، یعنی مقاومت میکنه، مثل امام که مقاومت کردن. دنبال چی هن بعضی ها؟ این یه قصه یه که قبلش هم بوده، یعنی زمان پیغمبر هم بوده، فکر میکردن بعد پیغمبر حالا چه قاعد شد. پیغمبر زیر بار نرفت، زیر بار شورا نرفت، خدا هم نرفت، مستقیم امیرالمومنین رو معرفی کرد و تموم شده رفت. من کنت مولا فهازا علیون مولا، آقا بین شما خوبان، بین شما برتنینان، بعد از من بگردید کسی انتخاب کنید و رأی بگیرید. این حرفا نیست. من کنت مولا هازا علیون مولا، اللهم وال من والا آدم من آدا، دعاجم کرد و تمام شد. امام هم همین کارو کرد، منتها رسانه ها پخش نکردن. خود امام میگوتن چرا شما این مطلب رو پخش نمی کنید؟ به بعضی ها می گفتن چرا نمیگید؟ ما نظرمون رو سید علیه بعد از خودمون، چرا اینو نمیگید؟ ما الحمدلله الان جایگاه ولایت و رهبری تو جامعه خیلی بیشتر از زمان امام جا افتاده، درصد که بعضی ها فهم کنن اون زمان، نه اون زمان اینجوری نبود. حالا مقام معظم رهبری میان در بسیاری از جزئیات مستقیم با مردم حرف میزنن، تو مسائل ریز مدیریتی هم مردم رو دخیل میکنن. اون موقع اصلا فرصت این معنا برای امام ایجاد نشد، جنگ شد. برو بیم جنگو اداره کنیم. خودش 8 سال جنگ بود، بعد از جنگ امام رفتن. اصلا نشد این جامعه زندگی کنه، نفس بکشه. خلاصه بعد پیغمبر اکرم قصه اینجوری شد. گفتن خب حالا تعب کنیم قصه تعب. خدای متعال فرمود ان شانه اکه و الابتر. اونا فکر میکنن نه، من یه کاری میکنم که اونا ادامه نداشته باشن، دشمنان تو ادامه نداشته باشن، ولی تو رو نگه میدارم. با کی؟ با حضرت زهرا سلام الله علیها. همه بخش های وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها فیض برکت فضیلت به قول مقام معظم رهبری در این سفر دیروز ذاکرین همش فضیلته، اما من فکر نمی کنم هیچ جایگاهی برتر از این جایگاه باشه، برتر از این جایگاه که خدای متعال راجع به حضرت زهرا به این جایگاه اشاره میکنه، اونم در قرآن، اونم در قرآن. پیغمبر اکرم فرمود فاطمه تو مهجت و قلبی، ابناؤها ثمرت و فؤادی، نفس من، جان من فاطمه و فرزندانش ثمره قلب منن، ثمرت و فؤادی و بعلها نور و بصری، همسر فاطمه نور چشم منه، ولأئمت من ولدها، فقط پیغمبر اکرم نیست به این جایگاه عنایت داره نسبت به حضرت زهرا، ولأئمت من ولدها، ائمه از فرزندان حضرت زهرا، امنا و ربی، فرزندان حضرت زهرا فاطمه من که امام امتن، امینان خدای منن، حبلون ممدود بینه و بین خلقه. نه تنها امینن ائمه هدا فرزندان فاطمه اطهر، نه تنها امین خدا هستن، بلکه حبل ممدود بینه و بین خلقه. اصلا اتصال خلائق به خدای متعال فقط توسط فرزندان فاطمه اطهر اتفاق خواهد افتاد. نشانه اکه و الابتر، تو باقی میمانی. پیغمبر اکرم کارش چی بود؟ اتصال، ایجاد اتصال بین خلق و خدا. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این آیه برای کی نازل شد؟ برای پیغمبر اکرم. آی به جماعت بگو اعتصام کنید، چنگ بزنید به حبل الله. کیه حبل الله؟ من، رسول خدا. حبل الله حلقه اتصال مردم به خداست. فاطمه جان، فرزندان تو همین جایگاه رسول خدا رو دارن، فرزندان تو. حالا این فرزندان فاطمه اطهر چگونه چنین جایگاهی رو دارن؟ غیر از ویژگی های شخصیشون، حجت الحجج حضرت صدیقه کبرا، حجت بر این ائمه هداست. از اینجا استفاده میکنن خیلی از بزرگان بحث ولایت حضرت زهرا رو طرح میکنن. امام امت نیستن اما ولایت دارن. چندین روایت هست که در اطاعت حضرت زهرا پیغمبر اکرم تصریح میکنن و ائمه اقتدوا بالزهره، یا جای دیگه اطاعتش بر همه خلائق عالم واجبه. پس یه دختر خوب پاک معصوم در خانه حضرت رسول فقط نیستن حضرت زهرا. دیروز مقام معظم رهبری صحبت کردن، یه بخشی رسیدن به موضوع حضرت زهرا، جمله‌ای رو گفتن، گفتن زبان ما قاصره از بیان مطلب راجع به ایشون. ولی خب چیکار کنیم وقتی نائب امام زمان میفهم ما زبان ما قاصره؟ ما که دیگه مثلا دیگه وجود نداریم، مثلا نیستیم، نمیتونیم بگیم حقیریم، مثلا نیستیم دیگه. ولی چیکار کنیم؟ مجلس حضرت زهراست، باید ما توصیف کنیم از زبان خودمون که یک کلمه هم نداریم و نباید چیزی بگیم. ولی وصف رسول خدا و ائمه از فاطمه اطهر و قرآن، این رو باید به خودمون تذکر بدیم. این فضیلت رو از بیان و نگاه خدا باید دائم تذکر. ما ها که هیئتی هستیم، ما تذکر بدیم، تذکر بدیم، تذکر بدیم. چون اگر ما عظمت حضرت زهرا رو درک کردیم، اون وقت رسالت و اون مجاهدتش و اون شهادتش و اون ایستارش برامون اهمیت پیدا میکنه. چه کسی آمد به میدان؟ اون خیلی مهمه، اون کسش خیلی مهمه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خود این خوب مهمه، شناخت خدا، شناخت رسول خدا و شناخت حجت خدا. شناخت حضرت زهرا التماس ائمه معصومین از درگاه خدا. حجت خدا حضرت زهراست، بلکه حجت حجج الهی، حجت خدا. امام عسکری فرمود حضرت زهرا مادر ما حجت خدا بر ماست. ما اگر معرفت پیدا نکنیم در حد وسط خودمون، نه کل وجود اقدس حضرت زهرا رو عمرن هیچ کسی نمیتونه درک کنه. و ما ادراک ما لیلة القدر، فرمودن شما نمیتونید درک بکنید لیلة القدر رو که در تفاسیر گفتن فاطمه اطهره، نمیتونیم درک کنیم. این که تعارف نداره، هیچ کی نمیتونه درک کنه، به این سادگی نیست. ما که دیگه اصلا عددی نیستیم. اما باید معرفت پیدا بکنیم نسبت به حضرت زهرا در حد خودمون. حد ما رو معلوم کردن. قرآن میفرماد او دنباله رسول خداست. این که حضرت امام فرمود فاطمه زهرا سلام الله علیها زنی بود که اگر مرد بود رسول الله بود، یه بخشیش ناظر به این معناست. این جایگاه حجت اللهی حضرت زهرا، اینو باید دائم ما به خودمون هی تذکر بدیم که بدونیم ما چی داریم، سرمایه‌مون چیه. خود این جون میده به ما، روح میده به ما، قوت میده به ما، دارایی ماست. حضرت زهرا دارایی ماست. وقت اگه یه جاهایی یه کسایی به ما بگن آقا شما خودتون رو حقیر کنید پیش دشمنان خدا، اصلا میزنی تو سینش، میگی برو اونا چی دارن، چی دارن؟ تمام فیلم های هالیوود رو نگاه کردید دیگه، خیلی هاشو اکثرشون چی دارن، چی دارن؟ میرن یه کسی رو پیدا میکنن که معلوم نیست حلال زاده است، حرام زاده است، معلوم نیست اصل و دینش چیه، بعد اونو برمیدارن میان میکنن منجی عالم. تو بعضی از فیلماشون اصلا حرام زاده است، تو بعضی از فیلماشون اصلا معلوم نیست چیه، اصل و نسبش معلوم نیست، بعضی از فیلماشون اصلا ریشه نداره. فل اسلاب شامخه و الارحام المطهره، خود کسانی که حجت شما هستن ریشه برمی، ریشه سالمه. فل اسلاب شامخه، شما یه رگه صلب ناخالصی دار تو اجداد ائمه خدا حضرت زهرا پیغمبر اکرم پیدا نمی‌کنی. ما اصل داریم، ما ریشه داریم. اینو باید دائم به خودمون تذکر بدیم. شیطون یه کاری میکنه که ما فکر کنیم یه توهم برمون داره که بابا حضرت زهرا کجا، ما کجا. شیطان خلق من فاضل دینتنا، ما از باقی مونده گل اینهاییم. چی حضرت زهرا کجا، ما کجا؟ بله مقام، بله، اما ریشه ما اونجاست. خودت رو دست کم نگیر تو همه بخش های زندگیت. هیچ وقت هیچ کار هیچ چیزی رو نگو نه نمیشه، نمیتونم. تو هیچ میدانی، هر کجا آمدی امرکم رشد. اتصال شما به اولاد فاطمه رشدتون میده. چرا رشدتون میده؟ چون شما برمیگردید به اصلتون، برمیگردید به ریشتون. چرا شما تونستید انقلاب بکنید، انقلابتون پیروز بشه و الان آقای عالم باشید، الگوی همه امتها قرار بگیره انقلابتون و امامتون؟ چرا اینجوری شده؟ چون ریشه داره، چون اصل داره. در اون روایت اومد فرزندان حضرت زهرا مدیریت میکنن تا قیامت بر عالم. چون عقبه شما صدیقه اطهر انشان اکه و الابتر، کسی است که او بناست مدیریت عالم رو تا قیامت رهبری کنه. امام زمان شما معنی نمی‌فرماد و اما فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. چرا حضرت حجت ارواحنا فدا به دختر رسول خدا اشاره می‌کنن به جایگاهشون برای خودشون، که خودشون کیان؟ بناس همه عالم رو، همه منتظر پیغمبر آخر الزمان بودن، خود پیغمبر آخر الزمان منتظر امام آخر الزمانه. و بعد حضرت حجت ارواحنا فدا می‌فرماد
من الگوم فاطمه اطهره، من خودم من اونجا رو نگاه میکنم. همون حرفی که امام حسن عسکری پدر امام زمان زد که ما حجت خدا بر مردمیم، حجت خدا بر ما هم فاطمه اطهره.
این فقط اون نیست که فقط تو عذاب و مصیبت حضرتشون ما اهتمام داشته باشیم که اون جای خود داره. حضرت زهرا تو تمام بخش‌های زندگی ما باید ورود داشته باشه.
خانواده شما الگویی مثل حضرت زهرا داریم،
بشین طراحی کن. یه زمانی یه سری آداب و رسوم ها زندگی های خانوادگی ما رو شکل میداد. البته خوبم بود، بسیاری از آداب و رسوم قدیمی خوبم بود، حالا یه چیزای خرافه گوشه هایش بود، اما واقعا خیلی قواعد خوبی داشت. ولی وقتی جامعه جلوتر میره، روایت شو مکرر با هم مرور کردیم دیگه، عقلانیت جایگزین رویه تعبد رو میگیره. خب یعنی زندگی ها قاعده مند میشه.
ما عادتمون اینجوریه، ما رسممون اینه.
آدم جلوتر میره رسماشو میاره میذاره رو کفه ترازو میسنجه. آقا این رسم من الان،
این رسم من الان جا داره جا نداره، درسته درست نیست.
عقل رو میاد حاکم میکنه. چرا؟ چون نعمت عقل رو در آخر زمان خدا بیشتر میده، بیشتر میده نعمت عقل رو. عقل حاکمه. یکی از نعمت هایی که امام زمان میاد چیکار میکنه؟ حضرتشون وقت تشریف میارن دست میکشن رو سرها، روایتشو خوندیم، دست میکشن رو سرها، یه دفعی سیر جهشی پیدا میکنه، رشد عقلانیت جامعه. بعد اون بخش های دیگر علم که پنهان مونده آشکار میشه. اصلا فضا فضای حاکمیت عقلانیت، العلم و سلطان. هرچی جلوتر میرید علم قدرتش سلطنتش بیشتر میشه. حبل ممدود بینه و بین خلقه، رسول خدا حلقه اتصال خلق، نه فقط امتش، تمام خلائق به خداست. بعد حالا رسول خدا میفرماد فرزندان فاطمه من یه چنین ویژگی رو دارن، عین خود من، حبل ممدود، رشته متصل به خدا هستن که از این طریق خلائق میتونن به خدا برسن. به خدا برسن رفقا فقط جنبه معنوی نیست. وقتی شما به خدا نزدیک میشی تو تمام ابعاد رشد میکنی، تو همه ابعاد. ماها وقتی از خدا دور میشیم برکت فکرمون کم میشه، برکت علممون کم میشه. وقتی به خدا نزدیکتر میشیم برکتمون زیاده. من طلبم، دانشجوام، محصلم، دستگاه اینه، قاعده اینه. شما هرچی بیشتر به خدا نزدیک بشی بیشتر در علم رشد میکنی، رشد میکنی. شهید همت چی میگفت؟ میگفت جوانای ما میرن قلل علمی دنیا رو فتح میکنن بعد جنگ. پس اینم جزء دستورکار ما هست، نه اینکه حالا شهید همت بفرمودا، نه ایشون که فرموده درسته، پیغمبر اکرم فرمود ابناء فارس، جوانای فارس اگر علم در ثریا باشه بهش تأسیسی پیدا میکنن. پس این مسیر خود مسیر قطعی ماست، امر محتوم قطعی ماست. حالا هر چی شما به خدا نزدیکتر بشی، هر چی مقربتر بشی، علمت، درکت، شعورت بیشتر میشه. چرا؟ چون العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم رو باید خدا در قلب تو ورود بده، اونم به وسیله قدرت خودش. چرا؟ چون او نوره. هرچی نزدیکتر بشی، فموق القلب و حرم الله، هرچی این قلبت رو مال خدا بکنی، ظرفیت، ظرف علم میشه. چرا آقا طلبه ما درس نمیخونه؟ بخاطر اینکه شما رو معنویتش کار نمی کنید، کار نمی کنید. به یه مسئولی گفتم که مثلا این طلبه ده ها ساعت مثلا غیبت داره، درس نمی خونه، نمرش کم میشه. گفتم شما چه کار میکنید؟ گفت ما هیچی، ما فقط حذف میکنیم. ما حذف میکنیم؟ آره درسشو حذف میکنیم. غیبت زیاد میکنه درسشو حذف میکنیم. نمرش کردن میشه درسشو حذف میکنیم. ببخشید شما فکر کردید اینجا کجاست؟ فکر کردید نه بالا من بنابودم میگفتم اونجا وقتی ببینن عمل نمی کنه میزننش یا میدازنش بیرون. شما الان میرید تو بیابونا ببینید یه سری آقایون خر دارن میگه میچرخن، بعد میپرسی اینا چی هن؟ یعنی اینا دیگه به درد نمیخورن، اینا دیگه بار نمیکشن، دیگه برشون میکنن. آدم ها اینجوری هن، ول میکنه اینا رو. یه بابا یه عمر بار تو کشیده، وقتی که میبینه بار نمیکشه خب نمیکشه که. چرا؟ البته اگه نزدیک شهر باشن. آره بعضی از کبابی ها این اتفاق میفته، یا مثلا نزدیک جاده باشن و اینا، بعضی ها بالاخره این کارو میکنن، کردن و گرفتنشون رو برخوردم کردن. اما بعضی از آیین روستاییان راستین این کارو نمیکنن، میبینن دیگه بار نمیبره دیگه ولش میکنن، میان بار که نمیبری برو خودت شکم خودتو سیر کن. خدا با ما این کارو نمیکنه، ما بارش هم نبریم شکممونو سیر میکنه. طور نیست؟ حتی دشمنی هم باهاش بکنیم شکممونو سیر میکنه. اما خب دنیا اینجوریه، دنیا اینجوریه. درس نمیخونه اخراجش میکنه. خب مثل همون شد دیگه، نمیخونه برو بیا دردش رو درست کن، درمان کن. این چی اخراجش میکنه؟ تو مدیر شدی، معلم شدی، این مشکل طلبه رو حل کنی، ولی اون طلبه که درس میخونه که ببخشید تو رو نمیخواد، بس میخونه دیگه، رام عقلشه. این که چموش نفسشه، این رو باید تو کنترل بکنی. هنر تو اینه که مسئول مدرسه شدی، معلم شدی. انسان تو فکر کردی حیوانه؟ پیغمبر اکرم اگه میخواست مثل تو عمل بکنه چی دیگه؟ میگو خب من گفتم، نیومدید به جهنم که نیومدید خداحافظ. وایساد پای امتش تا هدایت بشن. این همه هم زج کشید چون انسانه. کرمنا بنی آدم، انسان رو باید پاش وایسی، پاش زج بکشی. این همه شغل، برو یه شغل دیگه انتخاب کن. چرا شدی مدیر مدرسه؟ چرا شدی معلم؟ چرا تدریس میکنی؟ از پاش وایسی تو رامش کنی، کمکش کنی. و آدم ها این کار رو میکنن، آدم ها اسب و رام میکنن. تو یه آدم ها نمیتونی رام کنی؟ کمکش کنی، خودش نفسش رو رام کنه. این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که چموش نفسش، جفتک میزنه، لگت میزنه. وقتی که باید سر کلاس باشه خوابیده، وقتی میخواد درس بخونه با رفیقاش داره میگرده، وقتی نمیدونم همین از چموش اسب نفسش چموش دیگه. باید کمکش کنی رام کنه. اخراج میکنیم، درسشو حذف میکنیم. کی اینجوری برخورد کرده شما برخورد میکنی؟ این آخرین راهه که دیدی نه این داره بزگر همه رو گر میکنه. اون موقع حالا دیدی داره رو دیگران اثر میذاره، تو هم توان نداری کنترلش کنی، اون موقع آدم بین اون و دیگران دیوار میکشه. تازه دیوار میکشه. حبل ممدود بینه و بین الله. فرزندان فاطمه اطهر عین رسول خدا، فرزندان فاطمه اطهر. ببین بحث فاطمه اطهره، نه بحث اعتقادی راجع به ولایت، بحث معرفی حضرت زهراست. شما حضرت زهرا رو میخوای بشناسی از چیش بشناسی؟ اول به این جایگاه دقت کن، بعد این جایگاه رو وردار بیار تو زندگیت، بگو خب حالا این خانم خانداری میکند، این خانومی که مدیریت عالم نه تنها به نسل او سپرده بلکه به دست او سپرده شده. چجوری به دست او سپرده شده؟ بابا امام زمان که قرار الان امام ماست، من به ائمه دیگه کار ندارم، همه اونا هم همینجوری هن. امام زمان که امام ماست میفرماد که من میبینم فاطمه از هر چی میگه اطاعت بکنم، او چجوری عمل میکنه عمل میکنم تا بتونم مدیریت بکنم عالم رو. نه تنها در نسل فاطمه اطهر خدا قرار داد برکت حاکمیت بر عالم رو، مدیریت بر عالم رو، بلکه بر دست فاطمه اطهر قرار داد، بر تدبیر فاطمه اطهر قرار داد. فاطمه چیزی میگی؟ تازه اینا مال دنیاست، قیامت هم خانوم مدیریت میکنه. سنت من دیگه تو قیامت و جایگاه قیامت حضرت زهرا رو دیگه چیزی نگیم دیگه، خیلی هاشو شنیدید، خیلی هاشم برای یه فرصت دیگه.
من اتحسم به هم نجا و من تخلف عنهم هبا، من اتحسم به اولاد فاطمه، اتحسم به اولاد فاطمه نجات، اگر چنگ بزنی به این حبل نجات پیدا میکنی، و تخلف عنهم هبا، اگر تخلف کنی از این حبل اولاد فاطمه اطهر، اگه مسیر مدیریت زندگیت رو جای دیگه قرار بدی. چرا امام وقتی اون مصاحبه کرد گفتش الگوی من اوشینه، یک حکم تند و تیزی امام داد، کسی که اینو ضبط کرده، کسی که مصاحبه کرده، کسی که پخشش کرده، برید برخورد کنید همون کسی که این حرفو زده. چرا این؟ چرا چرا چرا؟ بخاطر این که امام سید بود، به حضرت زهرا علاقه داشت. نه عزیز من، این جایگاه تو نباید و نمیتونی الگوی دیگه ای جز حضرت زهرا بگیری، نمیتونی، جای دیگه ای خبری نیست. اصلا خدای متعال حضرت زهرا رو الگوی تو قرار داده. بابا ائمه معصومین الگوان، رسول خدا الگوان، اینا که تصریح داره. خب ائمه معصومین حجتشون، حجت ائمه معصومین صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، الگو قرار داده. نمیتونی جای دیگه بری، حتی تو تمام بخش‌های زندگی نمیتونی جای دیگه بری. که حالا ما ایام شهادت حضرت زهرا مفصل بحث کردیم راجع به استقامت حضرت زهرا در این مسیر. استقامت در اون جایگاه اجتماعی حضرت زهراست، اما در جایگاه دیگه تو زندگی باید برنامه ریزی کنی که مثل فاطمه اطهر زندگی بکنی. ما حضرت زهرا رو دوست داریم، ولی تو زندگیامون وقتی وارد میشن میبینیم که زندگی فاطمی کمتر کسی میکنه. تعامل صدیقه اطهر با همسرش چه تعاملی بود؟ چند درصد زنهای ما با همسرشون چه این تعاملی دارن؟ البیتو بیتوک و النساء تتبع الرجال، این حرف حضرت زهرا سلام الله علیها است دیگه، طبق این نقل. و النساء تتبع الرجال لا اخالف علیک بشیء، یه قانونه، لا اخالف علیک بشیء، من در هیچ چیزی مخالفت با تو نمی کنم همسرم. چرا؟ چون النساء تتبع الرجال، چون در منزل زنها تابع مردانشون باید باشن، این قانونه. خیلی وقتا تکلیف‌های اجتماعیمونو درست انجام نمیدیم به خاطر عوارض منفیه که نوع زندگی ها و سبک زندگی ما داره. سبک زندگی ما باید سبک زندگی فاطمی باشه. تو همه چی تعارف نداریم، تو پوشاک، تو خوراک، تو تعامل، تو رفت و آمد، تو محرم نامحرم. گفت حاجی معنا نداره که. همین هفته یکی از عزیزان میگفت خب نه آخه چه معنایی داره؟ میگفت یه استادی اومده سخنرانی کرده، گفت آقا این روایتی که میگن حضرت زهرا پیغمبر اکرم باهاش یه نفر اومد، کور بود، اومد خانه حضرت زهرا، حضرت زهرا فرمود عرض کرد بابا اجازه بده من پرده بزنم، یه پرده زد، پیغمبر اکرم فرمود خب این کوره نمیبینه. حضرت زهرا عرضه داشت که من که میبینم. گفت یا حاج آقای اومده صحبت کرده با یه استادی اومده صحبت کرده، گفت آقا این روایت ضعیفه. گفتم انظورش از ضعیف چی بود؟ سندش میگه ضعیفه، رفته سلسله سند رو بررسی کرده. گفت نه معنا نداره این حرف، چون معنا نداره ضعیفه. ببخشید شما معنا رو از کجا میفهمی؟ کی گفته این حرف معنا نداره؟ کی گفته فقط مردها نباید قد و قامت زنها رو ببینن؟ زنها هم نباید قد و قامت مردها رو ببینن، دو طرف هست. این روایت که دیگه قویه، که دیگه اینو که همه نقل میکنن علمای شیعه و سنی. کس از زهرا فرمود بهترین جا، مقربترین واقعیت برای زن کجاست؟ اون جایی که نه نامحرمی او را ببیند و نه او نامحرمی را ببیند. ما خیلی از کلاسایی که استاد خوب خانم هست، وقتی استاد خوب خانم هست چه لزومی داره استاد مرد بره بشینه سر کلاس؟ چه لزومی داره؟ همینجوری زل میزنن نگاه میکنن به استادشون، دو ساعت آقا استاد چشمش پاکه، استاد چشمش پاکه، این خانم برای چی نگاه میکنه؟ نباید نگاه کنه. محرم نامحرم انقدر برامون عادی شده، همه میشنن سر یه سفره، به به قه قه چه چه، این با اون شوخی میکنه، این با این شوخی میکنه. درست شد؟ زندگی ها باید تابع زندگی حضرت زهرا، چون زندگی بستر رو فراهم میکنه برای ادای تکلیف اجتماعی. زندگی مهمه. چرا خدا اینقدر تأکید داره رو تعامل اعضای خانواده؟ فرزند نسبت به پدر چگونه باشه، پدر نسبت به فرزند چگونه باشه، مرد نسبت به زن چگونه باشه، زن نسبت به مرد چگونه باشه. حالا این بحثا رو معمولا زیاد میشنوید بالاخره رادیو معارف و اینور و اونور، ما خیلی بلد نیستیم از این حرفا بزنیم، ولی زندگی فاطمه، به زندگی فاطمه اطهر نگاه کنیم. این محرم نامحرم چرا رعایت نمیکنیم؟ چرا رعایت نمیکنیم؟ یه جاهایی به محدودیت میرسیم، بله خب چیکار کنم، محدودیت دیگه، بله دیگه محدودیت دیگه، ما چیکار کنم؟ آقا همچین یه اردو بلند میشن میرن یه مشهدی میان، آقا متأهلا رفتن. خب صبر کن صبر کن، متأهلا رفتن یعنی چی؟ کی گفته هر کی متأهل باشه دیگه شیطون گورش نمیزنه؟ زن و مرد قاطی تو هم دیگه، اتوبوس میشینن میرن، قطار میشینن میرن میان، فلان بسار. تمام آقایون دیگه میدونن صغرا خانم چیه، کبرا خانم کیه، کبرا خانم هم میدونه اصغر آقا چیه، اکبر آقا چیه، همه چیزی چیک کپی که هم دیگه هم میدونن. روزی چند بار بچه این سولفه میکنه هم دیگه آمارشو داره. خب این پس اون که از زهرا میگه چی؟ یا کلاسامون درسامون؟ به قول شهید کافی میگفت ما آخونده فقط چیزیم، میگفت ما تو خیابون رد میشیم. شهید کافی میگفت سواک کیشونو به شهادت رس، میگفت من اون زمان شاه، زمان شاه مل، اون زمان اون میگفت، میگفت ما تو خیابون راه میشیم. خب اونجا حجاب مجاب که رعایت نمیکردن دیگه، خیلی ها بی حجاب اصلا بودن، بعد حجاب چیه، بی حجاب بودن تو خیابون رد میشه. مثلا مهمونی چیزی میشه یا یکی از بغل چی رد میشه، حالا خودت حجابش خوب نیست، ای وای خاک پسرم حاج آقا دید، فقط حاج آقا دید بده، همه این مردا نامحرم، اگه نامحرم نامحرم فرقی نمیکنه. میبینی اینقدر راحت میشینه. حالا این تمام محرم نامحرم، قضا قضا قضا، خوراک پوشاک، خواب بیداری، عبادت، عبادت های ما چقدر به عبادت های حضرت زهرا شبیهه. خب اینا درست میکنه یک انسان رو، زندگی انسان رو درست میکنه، عبادت من منو درست میکنه، سینه زنی منو درست میکنه. به حضرت عباس سینه زنی کسی درست میکنه؟ سینه زنی قلب تو جلا میده، پاکت میکنه، درستت نمیکنه. تو زندگی چقدر فاطمه اطهر هست؟ رابطه امام حسن و امام حسین با مادرشون حضرت زهرا چه رابطه ای بود؟ همین رابطه رو تو باید با مادرت داشته باشی، و با پدرت، با امیرالمومنین چگونه بود؟ همین رابطه رو باید تو داشته باشی. چرا خدا جریان حاکمیت عالم رو سپرده دست یک خانواده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد همین خانواده رو که پاکش قرار داده، پیغمبر اکرم میفرماد والائمه من ولدها امنا و ربی. چرا من ولدها؟ آقا خب رسول الله بحث اعتقادی رو جای اعتقادی بگو، چرا راجع به وصف حضرت زهرا صحبت میکنید؟ داری بحث اعتقادی مطرح میکنید، داری فاطمه تو معرفی میکنی، فاطمه تو مهجت و قلبی، ابناها ثمرت و فؤادی. اصلا بحث خانوادگیه. تو بحث خانوادگی جایگاه حضرت زهرا رو در حاکمیت عالم، مدیریت عالم معرفی میکنه. حالا این ائمه از ابناء اون، از فرزندان فاطمه، حبل بین خدا و بین خلقن، حبل ممدود بینه و بین خلقه، من اتسم بهم نجا و من تخلف عنهم حبا. چرا اینجوری معرفی میکنه؟ به خاطر اینکه از دل خانواده است که ولایت مداری. ولایت مدار کسی نمیشه که وقتی خانوادهش خانواده ولایی نباشه. چرا مقام معظم رهبری اومد تو سبک زندگی؟ کجا احساس خطر کرد؟ در اخلاقیاتمون فقط چون گناه میکردیم؟ نه، ربط مستقیم داره به ولایت. تو این قصه هسته ای چقدر نکته ای بود؟ شما به کدوم نکتهش دقت کردید؟ الحمدلله بحثی که آقا فرمودن که هنوز خبری نشده، خب شکر خدا اینو هفته پیش جم توی همین هیئت همین بحث انجام گرفت به هدایت الهی دیگه، که حالا معلوم نیست چی به چیه، فعلا که خبری نیست، الزام آور نیست، چیزی نگفتن. بحث رو خوب شنیدید، ریز شنیدید، صحبت دیروز آقا رو نمیخوام اون بحث رو باق کنم، ولی یه نکته‌ای من بهش توجه پیدا کردم تو صحبت آقا، اونم این بود که تو این جریان هسته ای چند نوبت آقا دو طرف رو جمع میکنه. نه اونایی که تبریک گفتن، یا خبری نشد تبریک گفتن که چی، نه اونایی که گفتن آی دیگه با اسلام و همه چی تمام شد. آقا گفتم چیه، عجله نکنید، چی تمام شد؟ مبالغه نکنید، چی تمام شد؟ هنوز که هیچ چیز الزام آوری تصمیم گرفته نشده که.
هنوز که مکتوب نشده، هنوز که توافق بر امری صورت نگرفته که ما بگیم که با اسلام ها تموم شدن چی بردن. هم این ور رو میزنه هم اون ور رو میزنه. غالب کسانی که تحلیل کردن موضع گرفتن یا اون وری موضع گرفتن یا این وری. قبول آقا؟ غالب درسته؟ چقدر ما با نگاه ولایت فاصله داریم؟ چقدر؟ من کاری به اون طرفی ها ندارم، اونی که میکوبه میزنه میرقصه تو خیابون بوق 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 با میشه راه میفته میگه تبریک، اونو خوشه اینقدر نشسته شب تا صبح پای ماهواره، بالاخره تأثیر میذاره دیگه. چون پای کامپیوتر یه مدت میشینی بعد بلند میشید میخوره به دیوار، حالا پای ماهواره میشینی طوری تأثیر نذاره، خب برام تأثیر میذاره. یه حرفا هی میشنوه 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 همون شد دیگه ما بردیم. خب حالا میخوای شفا کنی کلا ملقم تو خیابون بزن. اصلا با اونا آدم کاری نداره و واقعا هم خیلی کمن، درصدشون خیلی کمه، اصلا انقدر نیست که آدم حساب کنه، ولی درصد حزب اللهی های این ور که خطا کردن خیلی زیاده. باور میکنید بیشتر از اوناست؟ من باورم اینه. درصد مایی که خطا کردیم از درصد اونایی که خطا کردن خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. بابا ما گفتیم فتنه 88 این اختلاف نظر بین حزب اللهی ها و آقا قبل از جریان فتنه 88 اون ماجرای به قول آقا اردوکشی و افشاگری و اون قصه ها که تو خیابون میگه یه میلیون نفر رو بسیج کنن تهران، سازماندهی کنن بیارن تو میدون ولیعصر جمع کنن، اون موقع ما گفتیم فاصله بین دیدگاه بچه حزب الله و آقا چقدر زیاده. آقا توبیخ کردن جمعه ایه، هم اون برای توبیخ کردن هم این برای توبیخ کردن، گفتن این خونها گردن شماست، دست برده از این اردوکشی. خب اردوکشی هر دو کرده بودن دیگه، این اتفاقا جمعیتشون هم اندازه هم بود. آی موسوی هم جمع کرد 1 میلیون نفر بود، آی همینجور هم جمع کرد 1 میلیون نفر بود تو تهران، اونجور یه ار به یه ار بود، هزیگ بود دیگه جرقه بزنه بکش بکش تو تهران را بیفته. آقا اومد خفت و گرفت بوشید تجاتون. حالا ما میگیم سال نمیدونم 80 و چند بود اون اتفاقات، 88 بود، سال 88 حالا بگیم این فاصله ما با ولایت بگیم خب کم کم درست میشه. یه خود دیگه اومدیم جلوتر تو انتخابات ریاست جمهوری بحث صلح حدیبیه و صلح امام حسن دعوایی که همیشه داریم مطرح میکنیم، باز دیدیم که اختلاف نظر بین این بچه حزب الله یا آقا خیلیه. اینا گفتن بعد ما صلح کنیم صلح حدیبیه، آقا محمود کی گفته؟ من کی منظورم از نرمش قهرمانانه این بود که خب گفتیم حالا اینم حل میشه ان شاء الله. آقا حالا فرموده استکبار ستیزی رو دست بر ندارید صدق آن، گفتیم ان شاء الله حل میشه. دوباره اومدیم جلو رسیدیم به هسته ای با سرعت پای قبل خودمونیم، باز اختلاف انقدر زیاده. جلسه مدایی که من واقعا ما بهمون کارت نرسید، توفیق نداشتیم بریم، ولی تشنه این بودم، خدا شاهده ها، تشنه این بودم که دو تا کلمه از آقا راجب از زهرا بشنوم، چون فرق میکنه نگاه اینا با نگاه دیگران فرق میکنه. من هر سالی هم که میرفتم بیشتر تو این جهت میخواستم مطلب بشنوم، چون مقام معظم رهبری الحمدلله طالب رو سر بزنگا عنوان میکنن. تو این قصه هسته‌ای هم که دیگه چیزی نشده بود که ما بگیم حالا ببینیم نظر آقا چیه، نه اتفاقی نیفتاده بود. منتها این اختلاف و این فاصله بین دیدگاه ها با آقا اینقدر زیاده مجبور شدن آقا چقدر راجع به این موضوع صحبت کنه، اصلا وقتم پر میشه دیگه. چقدر وقت ما کی میخوایم اینو حل کنیم؟ کی میخوایم این فاصله رو کم کنیم؟ من اعتصم بهم نجا، نجات توی این اعتصامه. کی میخوایم این فاصله رو کم کنیم؟ بابا 88 نشد، 89 نشد، 90 نشد، 91 نشد، 92 نشد، 93 نشد، 94 هم نشد، بس دیگه. چرا انقدر اختلاف نظر بین ما و بین ولایت وجود داره که مقام معظم رهبری مجبور میشه در تریبون عمومی مطلب رو عنوان کنه؟ دشمنم میشنوه شادم میشه، به خدا قسم اوباما شاد شد از این، از اینکه این فاصله قرار داره بین امت امام و امام، به خدا شاد شد. از کجا میگی؟ از اینجا میگم، اوباما بلا فاصله بعد از قصه سوئیس، مذاکرات سوئیس، برگشت چه موضع‌گیری کرد؟ بگشت گفتش که ما یه واقعیتی رو باید قبول کنیم، مضمون رو دارم میگم، اونم اینه که دو نوع انسان تو ایران وجود داره. یه عده کسانی که ببین، یه عده کسانی که
قائلن به دفاع و عقلانیت و این حرفا تو تعاملاتشون. یه عده کسانی که این خیلی مهمه، این جگر من آتیش گرفت از این حرف، یه عده کسانی هم تو ایران هستن که اینا بر اساس اعتقاداتشون آدمای اعتقادی هستن و روحیشون روحیه جهادیه. ما باید حساب اینایی که روحیه انفعالی دارن و عقلانیت دارن با اونایی که روحیه اعتقادی دارن و جهادی دارن جدا کنیم. نامرد از قصه مذاکره میخواد ملت ایرانو دو دسته کنه. خیلی خوشم اومد از این موضع گیریش، یعنی دشمنیش و کینش و اینجوری قشنگ تبیین کرد. حالا آدم بعضی ها اینو نگاه بکنن میگن خب یه تحلیلی کرده، غلط کرده. این تحلیل چی چیه؟ ما بعضی از داخلی هامو دارن همین حرفو میزنن، یعنی دارن بر این تنور میدمن که جامعه رو دو قطبیش کنن. جامعه دو قطبی بشه همه چی تموم میشه. جامعه دو قطبی بشه پیغمبرم بهش اهانت میشه. سالهای دوم خرداد یادتون رفت؟ جامعه شد چپ و راست، جامعه شد چپ و راست، هم حزب الله یا کوبیدن بر تبلش، هم اونوری یا جامعه چپ و راست شد. این وسط به قرآن اهانت شد، به پیغمبر اهانت شد، به مقدسات اهانت شد، رفت لاابالیگری ترویج شد و و و و و. مقام معظم رهبری بعدش اومد جامعه رو جمع کنه، فرمود این چه حرفیه شما میگید اصولگرا اصلاح طلب؟ چرا باز دارید جامعه رو دو دسته میکنید؟ مردم ما یکی هن، اونم مردمی که در 22 بهمن شرکت میکنن. هی مقام معظم رهبری این مردم رو یکی معرفی میکنه. شما در جریان مبارزه با امریکا، مردم ما انصافا یکی هن. بابا تو 22 بهمن و 13 آبان چند میلیون جمعیت مرگ بر امریکا میگه؟ خب این معلومه مردم یکی هن. حالا بعضیاشون یه اختلاف سلیقه‌ای دارن تو موضع‌گیری های سیاسیشون، یا مثلا گرایش به بعضی از اشخاص سیاسی دارن. این مهم نیست. مهم اینه که وقتی رهبر شما یه شهری میره، چپ و راست همه میان اونجا بک میگن. مگه نمیگن؟ این یعنی ملت ما یه دستن. اوباما از مذاکرات هسته‌ای داره استفاده میکنه جامعه امرو دو دسته کنه. چون وقتی این حرفو زد القا میکنه، نامرد میدونه ها، میدونه جامعه ما یه دسته، ولی اینو دروغ میگه، القا میکنه، میگه مردم ایران دو دستن، یه عده اینجوریان یه عده اونجوریان. بعد حالا جالبه، اون یه عده‌ای که اونجوریان آدمای راحت طلبیان، آدمای منفعلیان، اصلا عده نیستن نسبت به ده ها میلیون جمعیت اینوری اونورا، اصلا عده نیستن. اصلا هیچ کسی نمیتونه بگه این جامعه دو تاست. بعد ما کاری میکنیم، فاصله ما با امام در این موضع‌گیری ها، در این تحلیل ها، فاصله ما با اماممون کاری میکنه که همون چیزی که اون میخواد صورت بگیره، جامعه دو دسته بشه. هی آقا میاد دعوا رو حل میکنه، میگه آهای مریم میزنن میکوبن فلانو، عجله نکنید هنوز خبری نشده، اون طرف هم فلان. خود همین تقسیم بندیه کمک میکنه به خواسته اون، ولی این هست واقعیت داره تو جامعه. آه این چجوری حل میشه؟ این اینجوری حل میشه که این طرف حزب الله نظری جز نظر ولایت نداشته باشد، نه اینکه همش بزنه خراب بکنه، هی آقا درستش کنه، هی درستش کنه، هی درستش کنه. چجوری میشه؟ اینو میخوام نتیجه بگیرم. چجوری میشه که حزب الله نظرش نظر امامش باشه؟ یادتونه مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. اگر ما در ایمان به قله برسیم، اگر در ایمان به قله برسیم، رأی ولایت در سینه ما خواهد رفت. اینو امیرالمومنین فرمود. خب چجوری در ایمان به قله میرسیم؟ به حضرت عباس. هیچ زندگی ما رو به قله ایمان نمیرسونه جز زندگی فاطمی. ما باید مثل فاطمه اطهر زندگی کنیم. آیون باید مثل امیرالمومنین تو خونه باشیم. خانم ها باید مثل فاطمه اطهر باشیم. دخترها باید مثل زینب کبرا و ام کلثوم. پسرها باید مثل امام حسن و امام حسین در تعامل با پدر، با مادر، در عبادت، در فهم، در بصیرت، در حضور اجتماعی. زندگی خانواده فاطمه. این چه نعمت عظیمیه که خدا فاطمه اطهری که الگوی ما قرار داده، هم الگوی زندگی شخصی ما اوست، هم الگوی زندگی اجتماعی ما اوست و کانون اساسی زندگی ها که خانواده است رو خدا برای او فاطمه اطهر رو محور قرار داده الگو باشه. ای نکنی مثلا بگیم چون حضرت زهرا بانوی خوبیه پس ما بریم الگو بگیریم. نه عزیز من، راه دیگه ای وجود نداره، داریم خطا میریم. دیدی مقام معظم رهبری رفت سراغ سبک زندگی، چون سبک زندگی هاست که اختلاف آرا و نظرها رو ایجاد میکنه، سبک زندگی هاست ایمانها رو سست میکنه. تو توی خونه اشرافیگری بره، خود دیگه نور تو اون خونه نمیره، برکت از اون خونه میره، گناه و معصیت تو اون خونه میاد، حق کشی بشه، ظلم بشه. سبک زندگی ها سبک زندگی فاطمه اطهر نباشه، جامعه میره به سمتی که تو فضاهای سیاسی توی موضوع خیلی جزئی جزئی واقعا نسبت به اصل موضوع نظام و اصل آرمان نظام مسئله هسته‌ای، مسئله جزئی بین اون هم اصل اون آرمان، توی یه چنین موضعی چه اتفاقی میفته؟ اینقدر ما با آقامون اختلاف نظر داریم، هی آقا صحبت میکنه هی همه سرشون میزن پایین. بعد بخش جالبش اینه، مردم قاطبه مردم، مثلا آقا یه مطلبی راجع به آمریکا میگه، یه دفعه همه مرگ بر آمریکا میگن. چقدر اتفاق نظر بین قاطبه مردم و ولایت وجود داره، کپ نمیکنن، اما سیاسی ها کپ میکنن. حالا آقا دیروز وقتی گفت خبر نیست، چند نفر سرشون داختن پایین، همونایی که گفتن تبریک، همونا سرشون داختن پایین خوشحال شدن، همونایی که گفتن وا اسلام ها تموم شد همه چی رفت، درسته؟ لیدرها شرمنده شدن، اما مردم ای والا همینه. اگه ما بخوایم لیدرها حزب الله یا خواص هم رأی و هم نظر آقا بشن، راهش اینه، زندگی ها باید تغییر کنه. نمیشه. من آدم بررسی میکنه دیگه، میبینه این آقا چرا انقدر اختلاف نظر پیدا کرده با آقا، بعد میری تو زندگیش نگاه میکنی، او تو زندگیش خیلی جاها میل و رأی ولایت رو، خدای ما را فاطمی زنده بدار و فاطمی از این عالم ببر. خدای به برکت این نعمتی که به ما دادی، این نعمت ولایتی که به ما دادی، لشکر اسلام رو در جبهه های نور علیه ظلمت پیروز کن.
آمین.
صلوات خط کنیم.
آمین.